در خدمت سرکار خانم دکتر شمسی روحانی، مسئول مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان عراق هستیم. موضوع برنامه‌مون پوکی استخوان، با علل این بیماری، علایمش، راه‌های پیشگیری و درمانش آشنا میشیم در خلال صحبت‌های سرکار خانم دکتر فراهانی، و اگر پرسشی هم شما عزیزان مطرح کنید در برنامه پخش می‌کنیم خانم دکتر پاسخگو باشن. با سلام به شما، خیلی خوش آمدید. سال خوبی رو به هر حال هنوز فروردین تمام نشده برای شما آرزو می‌کنم، ان شاءالله که بر سلامتی و خوشی و شادابی باشه.
منم سلام می‌کنم خدمت همه شنونده شما و سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. در رابطه با بیماری پوکی استخوان یا استئوپوروز، در واقع این بیماری از نظر تعریف میشه اینطور تعریف بشه که در واقع کاهش تراکم استخوان هست. به این صورت که استخوان‌های فرد متخلخل میشه و تراکم خودش رو از دست میده و این فرد در معرض خطر شکستگی استخوان قرار میگیره.
بله، بهش میگن بیماری خاموش، چون دارن با اولین شکستگی خودشون نشون میده، قبلش علائمی نداره.
و اصلا خطر این بیماری هم همینه. صحیح. یعنی زمانی که ایجاد میشه دیگه عملا فرد رو دچار مشکل کنه و یکی از در واقع بدترین نوع شکستگی که اتفاق میفته در نتیجه پوکی استخوان شکستگی لگن هست، طوری که 50% این افراد دیگه معمولا به زندگی عادی خودشون بر نمیگردن. بنابراین وخیمترین آرزه پوکی استخوان شکستگی لگن هست. از اون طرف شکستگی مهره های قفسه سینه و حالا مهره های در واقع توراسیک عمدتن که در قسمت بالای قفسه سینه هستن، معمولا به دنبال حالا یه مثلا کار خیلی سبک که قبل مشکلی برای فرد به وجود نمی آورده، مثلا یه بار سنگین فرد بلند میکنه.
صحیح.
یا حتی عطسه میکنه، دچار شکسته میشن و میتونن برای فرد مشکلات خیلی زیاد رو ایجاد بکنن.
همینطوره.
بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم این بیماری رو خیلی زود قبل از اینکه برای فرد مشکل ساز بشه تشخیص بدیم و اون رو تحت درمان قرار بدیم.
بله. چه بهتر که اصلا راه‌های پیشگیری، من فکر می‌کنم مهمترین درمان در بیماری پوکی استخوان، اگر راه‌های پیشگیری رو یاد بگیریم و اونها رو به کار ببندیم، در واقع برای خودمون و دیگران کار بزرگی رو انجام دادیم. خانم دکتر، آمارش در کشور ما نسبت به متوسط جهانی بالاتر، پایین‌تر؟ استانمون چه وضعیتی داره؟ در این باره هم صحبت کنیم.
ببینین، همونطوری که خودتون هم فرمودین، در خانم‌های بالای 50 سال این بیماری خیلی شایع هست و به طوری که از هر دو زنی که بالای 50 سال هستن در ایران یه نفر دچار پوکی استخوان هست.
صحیح.
و از هر 4 مرد بالای 50 سال هم یک نفر دچار پوکی استخوان هست. بنابراین بیماری خیلی شایع هست و مشکلی که وجود داره اینه که متاسفانه شیوعش داره هی روز به روز بیشتر هم میشه. یعنی صحیح. طبق بررسی ها و تحقیقی که توسط وزارت بهداشت به عمل اومده، در واقع شیوع این بیماری سال 1380 تمام شد تا سال 1390 حدود 2 برابر شده.
این ولیش فکر میکنم تغذیه است خانم دکتر، هم سبک زندگی ناسالمی که یه دری از ما به هر حال انتخاب کردیم، تحرکمون کمه، ورزش نمی کنیم، اینا خیلی مهم اینطور نیست؟
بله دقیقا همینه. یعنی این بیماری تا حدود خیلی زیادی بستگی سبک زندگی اشتباه ما داره.
بله.
و میتونه حالا تا حد خیلی زیادی قابل پیشگیری باشه که متاسفانه خب همونطور که در جریان هستین، به هر حال سرانه مصرف لبنیات کاهش پیدا کرده توی کشور ما که یکی از عوامل عمده این بیماری هست. از اون طرف بی‌تحرکی مردم خب زیاد شده، مردم خیلی اهمیت نمیدن به ورزش کردن و این هم میتونه یکی از عوامل مهم باشه که ایجاد این بیماری رو ایجاد کرده.
خانم دکتر، به چه عللی افراد دچار بیماری پوکی استخوان میشن و در این بین هستند افرادی که استعداد بیشتری برای، یعنی در واقع در معرض این بیماری بیشتر قرار بگیرن؟
ببینین کلن دو تا علل هستش که ایجاد بیماری رو میکنه. بله. یکی در واقع عللی هستن که قابل پیشگیری نیستن و ما نمیتونیم کاری انجام بدیم براشون،
مثل بخش ژنتیک،
مثلا افزایش سن.
بله.
بله. این بحث ژنتیک هم در واقع یکی از همون دلایلی میشه که شما اشاره کردین. یعنی مثلا اگر یه نفر بالفرض مادرش بدون علت مشخصی و بدون ضربه سنگینی دچار شکستگی بشه، سعید بیماری پوکی استخوان هست و باید حواسش باشه که خودش رو از در حتماً چک بکنه و مراقب باشه.
بله.
یا جنسیت، خب خانوم ها مستعدتر هستن به خاطر حالا بحث یائسگی که بعد از این دوران به شدت مستعد پوکی استخوان میشن.
بله.
به خاطر کمبود هورمون هایی که در اینها اتفاق میفته. و یا اینکه بعضی از بیماری ها، مثلا کسی که دچار پرکاری غده تیروئید هست، یا اینکه کمکاری غدد جنسی داره، یا اینکه بیماری های روماتیسمال آرتریت روماتوئید داره، بیماری دیابت داره، یا بیماری کوشینگ که یک بیماری هستش که میزان کورتون در خون اینها بیشتر از حد عادی هستش.
بله.
خب اینها این بیماری ها رو دارن و دست خودش هم نیست و قابل پیشگیری هم نیست و اینها مستعد پوکی استخوان میشن.
خانم دکتر، ارتباطی بین بیماری آرتروز و پوکی استخوان هست؟
خیر.
صحیح.
ولی آرتریت روماتوئید.
بله.
بیماری روماتیسم هستش که این حالت رو ایجاد میکنه.
بله.
سایدگی مفاصل هست.
همینطوره.
که این در واقع بیشتر به خاطر همون نوع کارگیری مفاصل، مثلا اضافه وزن زیاد یا اینکه رعایت نمی کنن افراد، و البته اون هم ارث درش دخالت داره و جبه سایدگی در واقع مفاصلشون میشه. اینو اصطلاحا هم بهش میگن مثلا آرتروز.
صحیح.
بعد در مورد پوکی استخوان، خب این علل پیشگیری نیستن و وجود دارن. این افرادی که مشکلات دارن، مثلا مادر مبتلا به این پوکی استخوان دارن یا اینکه این بیماری ها رو دارن، بایستی حواسشون باشه و سن بالای 50 سال حتما پی بکنن برای اینکه ببینن آیا اونها هم این بیماری رو دارن یا ندارن.
بس. خصوصا در خانم ها. متن برنامه ما نوشته شده که خب حالا زنان سالمند که در جای خود اشاره فرمودین، افرادی که بسیار لاغرند و سفید پوست هستند هم بیشتر از سایرین در معرض این بیماری قرارن.
بله.
تایید میکنید؟
کاملا درسته، چون خب کسانی که سفید پوست هستن اینا جذب در واقع ویتامین دی از حالا نور خورشید رو کمتر دارن.
صحیح.
و این هم میتونه یکی از در واقع علل باشه. ولی مثلا لاغری زیاد، خیلی خودشون خودخواسته در واقع خیلی خودشون رو لاغر میکنن و این هم میتونه یکی از عللی باشه که باعث ایجاد پوکی استخوان میشه و میتونه قابل پیشگیری باشه. یعنی ما میتونیم از کاهش وزن زیاد خودمون در واقع پیشگیری بکنیم.
بله.
یه سری از علم هستن که اینها قابل کنترلن و تا حد خیلی زیادی در واقع وابسته به ما هستن که میتونیم در واقع با رعایت این مسائل جلوی ایجاد این بیماری رو بگیریم. مثل چی؟ مصرف سیگار که یک عامل شناخته شده پوکی استخوان هست، یا الکل، یا کمبود کلسیم و ویتامین دی که در رژیم غذایی ما وجود داره، کمبود پروتئین. اینها میتونن ایجاد پوکی استخوان بکنن. و همچنین بی‌تحرکی.
بله.
یعنی ورزش، خصوصا ورزش های استقامتی در سنین بالا میتونه خیلی کمک بکنه برای اینکه اسخونهای قوی و محکمی داشته باشیم و به راحتی دچار شکستگی نشه.
متشکرم از توضیحات خوب و شنیدنیتون.
سوال اول، خانم محترمی که پرسیده بودن که انگشتاشون معمولا حالتی مثلا برای باز کردن و اینها
گره خورده،
بله، نیاز دارن که حالا خودشون بازش بکنن و گفته بودن که این میتونه نشونه پوکی استخوان باشه. همونطوری که خدمتون گفتم، پوکی استخوان علامتی نداره، یعنی فقط از نظر تشخیصی معمولا با حالا روش‌های تشخیصی قابل بررسی هستش.
بله.
ولی اینکه به این صورت هستش، این علل مختلفی داره. مثلا یکی از عللی که این حالت رو ایجاد می‌کنه تونه مثلا بیماری های روماتیسمال باشه که خصوصا اینها معمولا خشکی صبحی دارن، یعنی صبح که از خواب بیدار میشن معمولا نمیتونه خوب حرکت بکنن، یه مدت زمان میگذره تا به قول معروف بدنشون گرم بشه و بتونن تحرک کافی رو داشته باشن. و یا مثلا دیابت میتونه در واقع این حالت رو ایجاد بکنه.
بله.
در سال دوم که آقای محترمی فرموده بودن که آیا پوکی استان فقط مربوط به دوران سنین بالاست یا در بچه ها هم وجود داره؟
بله.
معمولا این بیماری خصوصا حالا اگر فرد مشکل خاصی نداشته باشه مربوط به سن بالای 50 سال هستش، ولی در مورد بچه ها هم میتونه اتفاق بیفته. مثلا بچه هایی که یه سری بیماری های خاص دارن میتونه این بیماری درشون وجود داشته باشه. چه بسا مثلا بعضی وقتا مثلا یک سرطان استخوان با یک شکستگی بدون دلیل در یک بچه تشخیص داده میشه، یا اینکه مثلا بچه هایی که مجبور هستن که از دوران کودکی حالا داروهای کورتون با دوز بالا استفاده کنن، خب اینها مستعد پوکی استخوان میشن. بنابراین نمیتونیم بگیم که این بیماری مختص سنین بالا هست، در بچه ها هم میتونه وجود داشته باشه.
بسیار خوب. خانم رمزی سوال کردن که برای پیشگیری افرادی که و خانم هایی که بالای 50 سال هستن باید چه کار بکنن؟ آیا این پیشگیری برگرده به قبل از دوره 50 سالگی یا در این سنین هم میشه کارهایی انجام داد؟
ببین کلن پیشگیری اسمش رو خودشه دیگه، قبل از این چه ما باید جلوی این قضیه رو بگیریم. بنابراین کاملا مشخصه که پیشگیری پوکی استخوان هم از همون سنین جوانی باید انجام بشه، یعنی باید ورزش منظم و درستی داشته باشیم و همچنین از نظر حالا مواد غذایی که استفاده می‌کنیم تو سنین مثلا کمتر از 50 سال یک فرد سالم نیاز داره که روزانه 500 میلی گرم کلسیم مصرف کنه که این مقدار با مصرف روزی 2 لیوان شیر تأمین میشه. خب حالا بعضی از افراد هستن که حالا یه خانم محترمی سوال کرده بودن که من نمیتونم شیر بخورم، فقط تنها چیزی که میتونم بخورم پنیر هست، فکر می‌کنم که من خاطرم هست.
بله بله.
حالا من خدمت ایشون میگم که خب پنیر هم میتونه جایگزین خوبی برای شیر باشه. یه قوطی کبریت، اندازه یه قوطی کبریت پنیر معادل یه لیوان شیره، یعنی اگر فرد سن زیر 50 سال داره به اندازه مثلا روزی 2 تا قوطی کبریت پنیر اگر استفاده بکنه میتونه کلسیم مورد نیاز روزانه‌اش رو فراهم بکنه.
و بالای 50 سال چطور؟
بالای 50 سال مقدار نیاز روزانه یه مقدار بیشتر میشه. حدود 3 لیوان شیر باید افراد مصرف کنن، البته تا سن 80 سال. سن 80 سال به حدود 4 لیوان شیر باید مصرف کنن که معمولا هم خب یه مقداری سخته.
بله.
و البته کلسیم در مواد دیگه‌ای هم به غیر از شیر وجود داره.
بله.
مثلا ماهی میتونه منبع خیلی خوبی برای کلسیم باشه، خصوصا از بین ماهی‌ها ساردین، سالمون که در واقع بیشترین میزان کلسیم رو دارن.
بله.
غلات میتونه منبع کلسیم باشه، خصوصا لوبیا سفید که از همه کلسیم بیشتری داره. مغزها که در میون اونها بادام بیشترین میزان کلسیم رو داره. سبزیجات برگ سبز که با در میون اونها شاهی که توی سبزی خوردن هستش میزان کلسیم بیشتر داره. و همچنین در میان میوه ها هم خصوصا میوه های خشک که منبع خوبی برای کلسیم هستن، انجیر.
بله.
از همه بیشتر کلسیم داره.
متشکرم. خانم دکتر، خانم مرادی به پای مرغ اشاره کردن، در پیامکام داریم همین مورد رو که پای مرغ منبع خوبی برای کلسیمه، اینطوره؟
بیشتر منبع خوبی برای ژلاتین هستش.
بله.
ولی اینکه مثلا اینا معمولا خود استخون مرغ رو که نمیخورن که، برای همین نه نمیشه خیلی برای مثلا کلسیم خیلی مرغ
گزینه مناسبی نیست.
کمک میکنه به اینکه سلامت استخوان ها حفظ بشه دیگه، چون ژلاتینه. ولی از نظر کلسیم همونطور که خدمتون گفتم بیشتر لبنیات و حالا منابعی رو خدمتون گفتم. و در مورد دانه ها هم دانه کنجد، دانه کنجد کلسیم خوبی داره، دانه چیا کلسیمش زیاد هستش.
یه پیامک داریم، پیشنهادی داشتن، این چطوره به نظر شما؟ خانم دکتر گفتن که مژگان عزیز، تجربه‌ای که من داشتم اینه که قلم گاو یا گوساله بپزی، محتویات داخلش رو در یک ظرف دربسته توی یخچال نگهداری کنی، هر روز یک قاشق غذاخوری به غذات اضافه بکنی، سرشار از کلسیومه، اینطوره؟
بله. خب همونطور که خدمتتون گفتم بیشتر هم بحث ژلاتینش هستش. بله. و کمک میکنه استحکام ها. ولی بیشتر کلسیوم رو بایستی با منابع کلسیوم تامین کرد. البته بعضی هستن که واقعا مثلا شیر نمیتونن بخورن، مثلا لبنیات نمیتونن بخورن. بله. خب اینها باید دارو استفاده کنن دیگه، یعنی قرص های کلسیوم هست که میشه استفاده کرد. ولی کسانی که سابقه سنگ کلیه دارن، قرص های کلسیوم رو باید زیر نظر پزشک مصرف کنن، یعنی ملح خاصیش هست که میتونن استفاده کنن. هر نوع قرص کلسیومی رو نباید بخورن چون به شدت سنگ سازه.
بله.
ولی قرص کلسیوم سیترات میتونه منبع خوبی برای کلسیوم حتی کسانی باشه که سنگ کلیه رو ایجاد میکنن.
ممنونم از توضیحاتتون. حالا که صحبت از بایدها و نبایدهای تغذیه و خوراکی در مورد پوکی استخوانه، به آنچه که نباید استفاده بکنیم هم اشاره بفرمایید خانم دکتر. چه چیزهایی بده و ممکنه که به هر حال استحکام استخوانهای ما رو کمتر بکنه، کاهش بده؟ مثلا در مورد نوشابه، ما زیاد شنیدیم که خوردن نوشابه باعث میشه که ما در واقع کلسیم بدنمون رو از دست بدیم و بله. ممکنه حتی پوکی و استخوان ایجاد بکنه.
بله. همونطور که خودتونم فرمودین، نوشابه به خاطر گازشه.
بله.
یعنی کلا نوشیدنی های گازدار میتونه خطر پوکی و استخوان رو ایجاد بکنه. حالا حتی ممکنه یه دوغ باشه، اون گازش خوب نیست، یعنی کلا بایستی این نوشیدنی ها رو بدون گاز مصرف کرد.
بله.
و خب بعضی چیزای دیگه هم که حالا اشاره کردم، سیگار، الکل، نمک و چربی زیاد، اینا همه میتونن در واقع، چون چربی به حال افزایش وزن ایجاد میکنه و اون هم مشکلات خودش رو داره.
بله.
ولی اینها میتونن در واقع پوکی استخوان رو تشدید بکنن.
متشکرم از شما. آقای رضا عسقری گفتن که آیا برای اینکه به پوکی استخوان دچار نشیم ورزش خاصی وجود دارد؟ ممنون. در این باره خیلی کوتاه توضیح بده خانم دکترشون، سوالاتی هست.
کلا ورزش خوبه، خصوصا ورزش های استقامتی، ورزش هایی که در فشار زیادی به بدن ایجاد میکنه، در واقع وارد میکنه، مثلا بدن کارهای اینطوری که به عنوان ورزش های استقامتی در واقع معروف هستن، اینها بیشتر مؤثر هستن برای جلوگیری از پوکی استخوان. مثلا جهش پرش اینها کمک میکنه.
شیدای عزیز گفتن که میخواستم بپرسم خوردن بیش از حد قرص هم پوکی استخوان میاره؟ این که سوال کردم چون من تا یه جایی از بدنم درد میگیره 3 تا قرص مسکن بارم، عوارض هم داره؟ ممنون میشم جواب بدید.
خب البته در مورد پوکی استخوان یه سری از داروها هستن که شناخته شده هستن، مثل سوتیروکسین که برای کمکاری تیروید اسم میشه، یا کورتون.
بله.
حالا هر نوعی که در واقع فرد استفاده میکنه به هر دلیلی، داروهایی مثل هارین که رقیق کردن خون استفاده میشه، قرص فنیتوئین که برای تشنج و سر استفاده میشه، قرص فورزماید که در واقع یه قرصی هستش که برای بیماران قلبی استفاده میشه، اینها شناخته شده هستن و ایجاد پوکی استخوان میکنن.
صحیح.
ولی خب مصرف مسکن به مقدار زیاد اصلا درست و علمی نیست و میتونه عوارض زیادی رو ایجاد بکنه، خصوصا روی کلیه میتونه عوارض خیلی بدی بگذاره، روی قلب میتونه عوارض بدی بذاره، خصوصا مسکن هایی که حالا به عنوان داروهای ضد التهاب در واقع استرویدی نامیده میشن، که مثلا مثل دیکلوفناک یا ژلوفن، اینها میتونه عوارض جبران ناپذیر رو ایجاد بکنه. برای من یه مقدار درد به هیچ عنوان نباید دارو مصرف کنی.
بله. ممنونم از شما و از توضیحتون. 0938075 گفتن من کورتون 27 ساله که مصرف میکنم، روماتیسم دارم، استخوان هم دادم، هر سال آمپول آتلاستا میزنم، اگر درست من خونده باشم، پوکی در لگنم هست، من اون راهنمایی بکنید که چه غذایی بخورم.
بله. خب
شما در این باره صحبت فرمودین،
ایشون در واقع کار درست دارن انجام میدن که این آمپول رو دارن ماهیانه تزریق کنن، چون در واقع این یک دارویی هستش که پیشگیری میکنه از اینکه حال پوست استخوان در بیشتر بشه. خب به خاطر مصرف کورتونی مشکل رو پیدا کردن، ولی دارو میتونه خیلی خوب در واقع اثر درمانی برای ایشون داشته باشه. خب مواد غذایی که خدمتون گفتم بستگی به سنشون هست، حتما باید میزان کافی شیر و حالا بقیه انواع لبنیات رو استفاده بکنن و همچنین ماهی رو حتما تو برنامه غذایشون بگذارن. بادوم سعی کنن روزانه حتما مصرف کنن چون میزان کلسیم خوبی داره. دانه های مثل کنجد و سبزیجاتی مثل شاهی، انجیر، میوه مثل انجیر، اینها رو حتما تو رژیم غذایشون بگذارن.
ممنون خانم دکتر. 0903-3099 گفتند شما مصرف کورتون در طول 2 سال آیا باعث 100% پوکی استخوان میشه؟ و اینکه آیا در آزمایش خون اگر کلسیوممون نرمال باشه یعنی دیگه به شما پوکی استخوان نداریم؟
ببینین اون در واقع یه تعریف داره، یعنی مثلا کورتون با یه دوز خاصی در یه دوره زمانی میتونه پوکی استخوان ایجاد بکنه. حالا من نمیدونم ایشون نگفتن چه مقدارن مصرف میکنن، مثلا اگر که بالفرض روزی یه قرص مثلا 5 میلی مصرف میکنن، خب فرق میکنه با اینکه مثلا دوزهای بالاتری مثلا قرصهای 50 میلی و اینها استفاده بکنن.
بله.
ولی به هر حال دوزا استفاده کردن خب یه مقدار زمان طولانی هستش و ایشون حتی اگر که در واقع سنشون بالای 50 سال باشه، به نظرم خوبه که یه در واقع تست سنجش تراکم استخوان حتما بدن و مشخص میشه. نه اینکه
یعنی کفایت نکنن به آزمایش خون و این کلسیم نرمال،
اینکه کلسیم فقط نرمال باشه نشون دهنده پوکی استخوان نیست.
خب پیامک خانم فرشته آقاگلی رو هم بخونم. گفتن من 46 سال سن دارم، در این چند سال مشکلی نداشتم ولی بعضی وقتها پای راست و پای چپ هم صدای ترق ترق میده و دیگه اصلا تا 1 ساعت اگر حرکت باشم نمیتونم به راه رفتن خودم ادامه بدم. دیابت، از نظر دیابت چون در به تلفن هام در این باره صحبت شده که افرادی که دچار دیابتن چقدر در معرض این بیماری ان و چه کار باید بکنن. گفتن دیابت از نظر قند هم لب مرز، آیا به مفاصل و پوکی استخوان ارتباطی دارد؟ که شما فرمودید دارد. پای چپ هم معلولیت داره و بیشتر پای چپ هم ترق ترق میکنه. ممنونم، به من بگید که چیکار بکنم برای این موضوع.
خب در واقع اگر که منظورشون زانوشونه که صدا میده،
بله.
این صدای زانو میتونه ناشی از همون بحث آرتروز باشه و حالا با توجه به اینکه خب مشکل هم دارن توی یکی از پاهاشون، احتمال اینکه این قضیه وجود داشته باشه هست دیگه. بایستی پیش ارتوپد مراجعه بکنن و پزشک ارتوپد براشون اسم میده و آزمایش لازم رو درخواست میده.
بله.
و اگر که دچار در واقع سایدگی باشن حالا درمان میکنه. ما تا یه سری توصیه هایی رو ما بهشون میکنیم به این صورت که اول از این که خب همینطوری که گفتم تو مصرف لبنیاتشون رو زیاد بکنن، تو حرکاتشون دقت کنن، حرکاتی که زانو بیش از 90 درجه خم میشه رو انجام ندن. یعنی چی؟ یعنی مثلا به هیچ عنوان 4 زانو نشینن، حتما سعی کنن روی صندلی بشینن، از توالت فرنگی استفاده کنن، نمازشون رو روی صندلی بخونن و حرکت هایی که زانو رو خیلی خم میکنه انجام ندن، چون
بله.
اینا به شدت به زانو آسیب
میزنه. متشکرم از شما. راجع به دیابت و پوکی استخوان اگر توصیه‌ای دارید به افرادی که دیابت هستن و نگران ابتلا به پوکی استخوانن بفرمایید.
بله. بیماری دیابت همونطور که گفتم یکی از بیماری هایی هستش که فرد رو مستعد پوکی استخوان میکنه.
بله، بله.
بنابراین مثلا بیماران دیابتی حتما توصیه میشه که مصرف حالا ویتامین دی رو به صورت منظم داشته باشن. افراد عادی رو ما معمولا میگیم ماهی یه دونه قرص ویتامین دی 50,000 مصرف کنن. در مورد دیابت میگیم هفته یه دونه که اینها دچار کمبود کلسیم نباشن و دچار پوکی استخوان نشن.
خب در پرسش‌ها راجع به درد و اینکه آیا اصلا ما در پوکی استخوان دچار درد استخوان هم میشیم، بله یا خیر؟ خانم دکتر شما چون فرمودین که کاملا بی‌نشانه است، بی علامته، ولی حالا به هر حال آیا پوکی استخوان همراه با درد استخوان هم هست؟
ببینید کمبود ویتامین دی و اینها میتونه یه سری علائم رو ایجاد کنه، مثل ضعف و اینها.
بله.
میتونه مثلا تا یه حدودی درد و اینها رو هم میتونه ایجاد بکنه، ولی خود پوکی استخوان همونطوری که خودتونم فرمودین بیماری کامل خاموشه.
خب خیلی کوتاه راجع به راههای تشخیص و درمان پوکی استخوان هم بفرمایید.
بله. ببینین افراد بالای 50 سال یک عامل خطر داشته باشن مثلا سابقه شکستگی در مادرشون بدون دلیل خاصی و خیلی راحت مثلا دچار شکستگی استخوان شده مادرشون، شکستگی لگن بوده، شکستگی مهره بوده، یا اینکه بیماری دارن که مستعدشون میکنه مثل همون آرترید روماتوئید یا بیماری دیابت یا کوشینگ یا پرکاری تیروئید، یا اینکه داروهای خاصی رو مصرف میکنن مثل داروهای ضد انقاد، فورزماید، ارزم به حضور شما که کورتون اینها رو مصرف میکنن، باید سن بالای 50 سال تست تشخیص سنجش تراکم استخوان رو بدن. اگر توی این تست مشخص بشه که دچار پوکی استخوان هستن،
بله،
باید دارو مصرف بکنن که این داروهایی که مصرف میکنن یا به صورت خوراکی هست که خیلی هم راحت مصرفش، قرص هایی هستش که هفته یه دونه استفاده میشه، یا همون فرم تزریقی که اون خانم شنونده فرمودن، بله، آپلاستا که در واقع همین تزریقی همین قرص هستش، و یا با توجه به حالا نظر پزشک داروهای هورمونی در واقع بعضی وقتا تجویز میشه، میتونن پیشگیری بکنن از اینکه شکستگی دیگه براشون اتفاق نیفت و این پوکی استخوان پیشرفت کنه.
بله.
ولی اگر که دیگه خب خیلی شدید باشه و نیاز باشه که درمان انجام بشه، اون هم باز دارو داره، داروهای مثل کلسیتونین و حتی هورمون‌های پاراتیروئید که به صورت درمانی استفاده میشه و جلوی ایجاد شکستگی استخوان رو میگیره. بله. واقعا یک بیماری در واقع ناتوان کننده هست.
بله. شخصش هم که شما اشاره فرمودین در بین، بله، صحبتاتون همون تست تراکم استخوان، بله، هست، بله، که انجام میشه. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. امیدوارم که موضوع برنامه و توضیحات شما مورد توجه عزیزان شنونده قرار گرفته باشه.